بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان علی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: علیک بالتقا فانه خلق الانبیاء. بر تو باد به ملازمت بر تقوا، به خاطر این که تقوا خلق انبیاست. تقوا باعث بالندگی شخصیت انسان می شود. به هر مقداری که انسان پایبند به تقوای الهی باشد، به مرور زمان بالا رفتن تقوای او، شخصیت او هم بالنده می شود و شکوفا می شود. علیک بالتقا فانه خلق الانبیاء. خب، بحث ما در مورد اصول هست. در جلسه گذشته عرض کردیم که اون چه که اهمیت دارد این است که ببینیم منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب چیست، یعنی چه چیزی سر منشأ می شود که صیغه امر دلالت بر وجوب کند. در این ارتباط همون طوری که در بحث ماده امر عرض کردیم، سه تا سرمنشأ بین اصولیین معروف هست. یکی از اونها عقل هست که گفتن عقل سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب هست. این مسلک مرحوم محقق میرزای نائینی و شاگرد برجسته ایشون مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه است. دومین سرمنشأ وضع هست که این مسلک و نظریه مشهور هست. مشهور اصولیین میگن که آنچه که سرمنشأ دلالت وضع بر وجوب هست، آنچه که سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب هست، وضع هست که توضیح میدهیم آن را. سومی مسلک اطلاق و مقدمات حکمت هست. اطلاق و مقدمات حکمت، یعنی مطلق بودن صیغه امر و مقدمات حکمت سرمنشأ شده از که صیغه امر بر وجوب دلالت کند. این نظریه محقق آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه است. خب، حالا از میان این ستا کدام یک میبایستی مورد پذیرش ما واقع بشود؟ اما در مورد مسلک عقل، در مورد مسلک عقل باید عرض کنیم، قبلا هم گفتیم خدمت عزیزان که منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب نمیتواند به حکم عقل باشد. یعنی چی؟ یعنی منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب نمیتواند به حکم عقل به وجوب اطاعت مولا باشد. یعنی این که عقل حکم می کند به وجوب اطاعت مولا سرمنشأ نیست، این برای دلالت صیغه امر بر وجوب. چرا؟ چون عقل تنها در صورتی امر مولا را واجب می داند و در صورتی عقل اطاعت از مولا را ضروری می داند که صیغه امر و امر مولا مقرون به ترخیص در ترک عمل نباشد. بنابراین اگر چنانچه امر مولا مقرون به ترخیص در ترک عمل باشد، در اینجا عقل حکم به وجوب اطاعت از امر مولا نخواهد کرد. خب معنای این سخن این هست که باید قبل از حکم عقل به وجوب اطاعت امر مولا، قبل از این حکم عقل باید صیغه امر در وجوب تعین داشته باشد. یعنی چی؟ معنای این تعین صیغه امر در وجوب قبل از حکم عقل، معنایش این است که دلالت امر بر وجوب باید مستند به سببی غیر از عقل باشد. اون سبب غیر عقلی ممکن است وضع باشد، که در مرحله بعدی ما بحث وضع را مورد بررسی قرار می دهیم. پس بنابراین، پس خلاصه مسلک عقل این هستش که عقل سرمنشأ می شود برای دلالت صیغه امر بر وجوب، به این گونه که عقل حکم می کند به اطاعت امر مولا. این حکم عقل در صورتی که مولا ترخیص در ترک عمل نداده باشد، ولی اگر مولا ترخیص در ترک عمل رو داده باشد، عقل حکم به اطاعت امر مولا نمی کند، یعنی حکم به وجوب اطاعت امر مولا را نمی کند. خب معنای این سخن این هست که امر صیغه امر قبل از حکم چنین حکم عقلی باید تعین در وجوب داشته باشد به وسیله سببی غیر از عقل، و اون سبب ممکن است وضع باشد. این اولا. ثانیا، موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت مولا یک دلالت تصدیقی است، یعنی دلالت لفظ بر مراد جدی مولاست، در حالتی که بحث ما مربوط به دلالت تصوری است. یعنی دلالت تصوری هیئت امر بر وجوب است، بحث ما در این است. در حالتی که حکم عقل مربوط به دلالت تصدیقی و جدی مولا و دلالت تصوری لب ربطی به این دلالت تصدیقی نداره. اما بنابراین ما نمیتوانیم بپذیریم که سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب حکم عقل باشد، قابل پذیرش نیست. اما در مورد مسلک وضع که نظریه مشهور هست، مشهور اصولیین معتقدند که سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب وضع هست. دلیلی هم که آورده اند تبادر هست. یعنی چی؟ یعنی میگوین که از هیئت امر طلب وجوبی تبادر میکند، همونطوری که در ماده امر گفتیم که دلالت ماده امر بر وجوب به تبادر هست. یعنی ماده امر از ماده امر طلب وجوبی تبادر میکنه. در بحث ما نحن فی هم از صیغه امر وجوب تبادر میکنه. خب در اینجا دقت باید داشته باشیم که آیا این مسلک درستی است یا اشکال برش وارد هست. همون گونه که بر مسلک عقل اشکال وارد کردیم، بر مسلک وضع هم اشکال وارد هست و اون این هست که صیغه امر همون طوری که در وجوب استعمال می شود، صیغه امر کثیراً در ندب به صورت غیر مجازی هم استعمال می شود. یعنی استعمال صیغه امر در ندب مثل استعمال صیغه امر در وجوب غیر مجازی است و اتفاقا استعمال صیغه امر در ند به صورت غیر مجازی خیلی فراوان هست، خیلی فراوان هست. مرحوم و شاهدی از کلام مرحوم سید مرتضی در اینجا می آوریم. مرحوم سید مرتضی همون گونه که در جلسه گذشته عرض کردیم فرمودن که صیغه امر لغتن و از نظر وضع مشترک لفظی بین وجوب و ندب هست. یعنی به نظر سید مرتضی صیغه امر هم وضع شده است مستقلن برای وجوب، هم وضع شده است مستقلن برای ندب. خب و اتفاقا در شرع هم صیغه امر در ندب زیاد هست. یعنی در کتاب و سنت اگر مراجعه کنیم صیغه امر زیاد در ندب استعمال شده است. خب حالا بر این اساس نمی توانیم ما مسلک وضع را بپذیریم. چرا؟ به خاطری که از یک طرف میبینیم که صیغه امر در نعت کثیراً استعمال شده است بدون که مجازی در کار باشد. علامتش هم این است که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که صیغه امر از نظر لغت و از نظر وضع برای دو چیز وضع شده است، به صورت مشترک لفظی. یکی این که برای وجوب وضع شده است، دیگر این که برای ند به وضع شده است. وقتی که صیغه امر به صورت مشترک لفظی وضع شده باشد، هم برای وجوب هم برای ند، چگونه قابل پذیرش باشد که سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب وضع باشد؟ اگر بناست دلالت صیغه امر بر وجوب وضع باشد، همین وضع هم میتواند سرمنشأ دلالت صیغه امر بر ند باشد. بنابراین نمی توانیم ما بپذیریم، با توجه به این اشکال نمی توانیم بپذیریم که صیغه چیز وضع سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب هست، نمی توانیم بپذیریم. بنابراین تا کنون دو تا مسلک را که برای سرمنشأ بودن دلالت صیغه امر بر وجوب بیان شد، که یکی عقل بود و دیگری وضع بود، هر دوتا گرفتار اشکالاتی شدند و مردود شدند. اما مسلک سوم که مسلک اطلاق و مقدمات حکمت هست، مرحوم محقق آقا ضیاءالدین عراقی این مسلک را پذیرفتند. خب مرحوم محقق عراقی گفتند سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب مطلق بودن صیغه امر هست و فراهم شدن مقدمات حکمت در مورد اطلاق صیغه امر هست. حالا این مطلب را، این مسلک سوم را به تقریب‌های گوناگون مطرح شده است. مهم اونها دو تا تقریب هست، ما این دو تا تقریب را مطرح می کنیم تا بعداً مختار خود را بیان کنیم. تقریب اول این است که گرچه صیغه امر وضع شده است برای نسبت طلبیه، که مفصل گفتیم صیغه امر موضوع لهش نسبت طلبیه و تحریکیه و بعضیه هست، که این نسبت طلبیه قدر جامع بین استحباب و وجوب هست، ولی ما میدانیم وقتی که مولا طلب خودش را انشاء کرد و ابراز کرد، اراده جدی در اینجا دارد و به صورت جدی فعل و عمل را از مکلف می‌خواهد. حالا این خوب عزیزان دقت کنند که تقریب اول روشن بشود. حالا این طلب و خواسته مولا دو تا مصداق دارد که که این دوتا مصداق با جمله انشائیه صیغه امر ابراز شده است. حالا یک مصداق آن خواستن و طلب شدید و لزومی است، به گونه ای که این طلب شدید را مولا راضی به ترک آن عمل و مطلوب نیست. این یکی. دیگری خواستن و طلب ضعیف هست و غیر الزامی است و شارع راضی به ترک عمل هست. حالا از این مطلبی که ما عرض کردیم روشن می شود که معیار دلالت صیغه امر بر وجوب همان شدت اراده مولاست، ولی معیار در استحباب عدم شدت اراده مولاست. خب شدت اراده مولا از جنس خود اراده محسوب می شود، از جنس اراده محسوب می شود. دقیقا مانند شدت بیاض، شدت بیاض از همون جنس بیاض هست، چیز اضافه تری نیست. در اینجا وقتی معیار وجوب شدت اراده مولا باشد و شدت اراده مولا هم همون اراده مولا از جنس اراده مولاست، چیز اضافه‌ای یعنی شدت اراده مولا چیزی اضافه بر اراده مولا نیست. ولی برخلاف استحباب که معیار او عدم الاراده است، معیار استحباب عدم الاراده مولاست، ولذا گفته می شود که مقصود مولا از امر اراده وجوبی است و نیازی به بیان زائدی ندارد. چرا؟ خوب دقت کنید. چرا؟ چون گفتیم شدت اراده معیار وجوب است و این شدت اراده از همون جنس اراده است، لذا چیز شدت اراده چیز اضافه تر از اراده نیست، همان هست. ولی استحباب عدم الاراده است، عدم الاراده است. خب در اینجا وقتی عدم الاراده بود، در استحباب یک خصوصیتی هست که مدلول امر دلالت بر آن نمی کند. وقتی که در استحباب یه چیز اضافه تری باشد که مدلول امر دلالت بر آن نکند، در اینجا نیاز به بیان زائدی هست. حالا اگر مولا از صیغه امر طلب استحبابی بود و صیغه امر دلالت بر طلب استحبابی باشد، باید بیان زائدی در کنار صیغه امر باشد. اگر چنانچه بیان زائد در کلام مولا نیامد و کلام مولا صیغه امر به صورت مطلق بود، از این اطلاق وجوب استفاده می شود. چرا؟ چون عرض کردیم خدمت عزیزان که در دلالت صیغه امر بر وجوب اطلاقش کفایت می کند، چون در وجوب نیازی به بیان زائد نیست که توضیح دادیم، ولی در دلالت کردن صیغه امر بر وجوب نیازی به بیان زائد هست. حالا به فرض این که مولا اون بیان زائد را در کنار صیغه امر نیاورد و صیغه امر را به صورت مطلق بیان کند، معلوم می شود که صیغه امر دلالت بر وجوب می کند و بحث ما هم در همین جاست که صیغه امر به صورت مطلق از جانب مولا وارد شده است. این تقریب اول برای دلالت اطلاق صیغه و فراهم بودن مقدمات حکمت که سرمنشأ دلالت صیغه امر بر وجوب است. اما تقریب دوم در مورد مسلک اطلاق و مقدمات حکمت این هست که وجوب عبارتند از طلبی که ترخیص در ترک عمل در اون نباشد. خب پس وجوب دارای قید عدمی است، عدم ترخیص شارع مر ترک عمل را. این عدم ترخیص شارع مر عمل را قید عدمی است برای وجوب. طلب با قید عدم ترخیص در ترک عمل می شود همان وجوب. اما استحباب طلبی است که قیدش وجودی است. یعنی چی؟ یعنی استحباب عبارتند از طلب با اذن در ترخیص در ترک عمل. پس قید طلب استحبابی یک قید وجودی است. یک قید وجودی است. به عبارت اخرى استحباب همان طلب با قید ترخیص در ترک عمل، با قید ترخیص در ترک عمل، این می شود قید عدمی. خب پس قید طلب وجوبی قید عدمی است، ولی قید طلب استحبابی قید عدمی وجودی است، قید وجودی است. حالا قید وجودی نیاز دارن به بیان زائد، ولی قید عدمی نیازی به بیان زائد ندارن. حالا اگر متکلم اون بیان زائد را که قید وجوبی باشد بیان کرد، دلالت می کند صیغه امر بر استحباب، ولی اگر اون قید وجوبی را ذکر نکرد و سکوت کرد نسبت به اون قید وجوبی و سکوت کرد نسبت به ترخیص در ترک عمل، از این سکوت ذکر ترخیص در ترک عمل ما کشف میکنیم که در مقام ثبوت اصلا قید وجودی وجود نداشته. ثبوتن قید ترخیص در ترک عمل وجود نداشته، وقتی که وجود نداشت قید ترخیص در عمل؟ در اینجا صیغه وقتی مطلق بود میفهمیم که مولا در مقام بیان وجوب طلب وجوبی، و الا اگر در مقام طلب استحبابی بود اون قید وجوبی را هم ذکر میکرد. از این که ذکر نکرده است میفهمیم ثبوتن هم نبوده است. حالا در مقام اثبات و بیان هم که صیغه امر را مطلق آورده است میفهمیم لازم نیست اون قید وجوبی. اون قید وجودی، وقتی قید وجودی لازم نبود میگیم مراد مولا از صیغه امر وجوب ها. به عبارت دیگر و پایان که مطلب رو خاتمه بدیم این است که قید وجودی که مشخصه طلب استحبابی است نیاز به بیان زائد دارد. اگر مولا کلامش را که صیغه ام باشد مطلق بیاورد و نسبت به قید وجودی سکوت کند، از این سکوت کردن مولا نسبت به آوردن قید وجودی و مطلق آوردن صیغه امر نفی قید وجودی کشف می شود. وقتی نفی قید وجودی کشف شد میفهمیم طلب مولا از صیغه امر طلب وجوبی. حالا آیا این دوتا تقریب قابل پذیرش هستند یا قابل پذیرش نیستند و اشکالاتی دارند؟ این میماند جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.